سپاسگزاریم از شما جناب آقای استاد مجید راستی نازنین، خیلی خوشحال شدیم از حضور شما در برنامه تقاطع فرهنگ. ما به عنوان آخرین درخواستمون از شما خواهش داریم که به مناسبت روز ادبیات کودکان و جوان، اگر لطف کنید یک تکه از نوشته های خودتون رو اگر برای ما بخونید و شنوندگان عزیز، بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم.
من یه قصه خیلی کوتاه میخونم که
بسیار هم
عالی
خواهش میکنم. عنوانش هم هست آرزو در گونی.
حدثون بشن.
آقا رجب همیشه فکر میکرد با آرزوهایش چه کار کند، تا اینکه یک روز همه آرزوهایش را ریخت توی گونی، بعد هم گونی را کول کرد و برد آسیاب. توی آسیاب آرزوهایش را آرد کرد، با آردشان نان پخت، نانها را مردم خوردند و همه شدند آقا رجب.
لذت
چه دنیای فانتزی جذاب بود تو همین کوتاه نوشته. امیدوارم دوستان عزیز شنونده ببینید، والدینی که دارن برنامه رو میشنون از پوکمون و دیجیمون و اینجور چیزا بیان بیرون، جهان داستانی خودمون، شخصیت‌ها، کاراکترها، افرادی که داریم کنارشون نفس میکشیم بسیار بسیار زنده تر از اونن که ما بخوایم سراغ فرهنگی بریم که کیلومترها، فرسنگ‌ها و نسل‌ها با آنچه که ما داریم و داشته کهن 6000 ساله ما رو در حقیقت داره به تاراج میبره. حقیقتا این جزء تبختر نباید باشه که بگوییم حالا ما یک تبلت، یک گوشی همراه رو به فرزندمون میدیم و خب اون داره با این شخصیت ها رشد میکنه. و خب امروز وقتی که مثلا در مدرسه راهنمایی یا دبیرستان از بچه‌ها میگیم که خب یک شعری از حافظ، از سعدی، یا اصلا یک سوال کوچک میپرسیم که سهروردی کیست، میگن یک خیابونه تو تهران، بدون اینکه چیز دیگه بعد نظرشون باشه. گفتگوی بسیار جذابی بود با جناب آقای مجید راستی بزرگوار، استاد راستی بزرگوار، و از شهاب دارابیان سپاسگزارم و آقای راستی هم خداحافظی میگم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
آنچه که در بخش چهره هفته به شما تقدیم شد، گفتگوی شهاب دارابیان با استاد مجید راستی از پیشکسوتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان بود. بهانه این گفتگو 18 تیر ماه روز ملی ادبیات کودک و نوجوان بود که به بهانه سالروز درگذشت زنده نام استاد مهدی آذر یزدی در تقویم ما قلمی شد. امیدوارم که این گفتگو با محور آسیب شناسی ادبیات کودک و نوجوان مورد نظر شما قرار گرفته باشه. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ از آنتن شبکه رادیویی گفتگو هستید.
حاشیه.
بعد از عبور و گذر بر پهنه ادبیات کودکان و جوان که کمی هم آبتنی کردیم در فضای تئاتر، نوبتی هم باشه نوبت قله نشینی هنرهای تجسمی و هنرهای وابسته به این موضوع است. سخنگوی این بخش جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پاران و مهمانشون استاد سعید فلافر گرامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. جناب فلافر سلام، وقتتون به میل، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عزیزم خدمت شما، امیدوارم که برگزار خوبی داشته باشیم و گفتگوی خوبی.
ممنون و متشکرم. آقای فلافر فقط منت میذارید به من اگر کمی بلندتر صحبت بکنید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر در خدمتتونم.
متشکرم. استاد فلافر عزیز، آقا سعید عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما هم کلام شدید. استاد من میخواستم با توجه به این که در هفته های گذشته و در ماه اخیر درباره پوشش واقعا خیلی در برنامه های صدا و سیما بهش پرداخته شده و در هفته ای که گذشت روز سه‌شنبه هم در خانه هنرمندان به پوشش هنرمندان پرداخته شده و در این زمینه یکی از هنرمندان صحبت هایی رو داشته، همونطور که میدونید و در واقع اطلاع دارید. میخواستم نظر شما رو بپرسم، آیا به نظر شما ظاهر هنری داشتن به لحاظ نقش و جایگاه هنرمند در جامعه چه شکلی داره و چه شکلی باشه اصطلاحاً؟
ببینید اگر بخوایم دنبال یک قاعده‌ای بگردیم، طبیعتاً در حوزه هنر به قاعده مشخصی که به همه دوره‌ها و به همه زمان‌ها و به همه ویژگی‌ها پاسخ بده پیدا نخواهیم کرد.
قطعاً همینطور.
هنر یک به هر حال یک موضوعیت سیالی داره و جابجا میشه، معانی مختلف پیدا می‌کنه. طبیعتاً حواشی اون و موضوعاتی که به هنر مربوط میشه قاعدتاً مدام حرکت دارن و مدام متحول میشن و با یک قاعده مشخص معین پیش نمیرن. ولی به هر حال از زاویه‌های مختلفی میشود به این موضوع نگاه کرد. شاید این که شما حساس شدین و یا مخاطبای شما حساس شدن که شما ترجیح دادید همچین برنامه بسازید، اینه که به نظر میسته وارد یک دوره اغراق‌آمیزی شدیم از نگاه ظاهر هنرمندها و پوشش هنرمندها که برای جامعه سوال پیش آورده.
البته در اقلیت هستن این عده که میفهمه جناب فلافر، به شکل عمومی فکر نمی کنم منظور شما باشه که تمامی جامعه هنرمندان ما به این شکلن.
قطعا منظورم این نیست، ولی به هر حال همین اقلیت هم تونسته ذهن یه اکثریتی رو مشغول کنه و به هر حال
درسته.
یه کنجکاوی ها و حساسیت هایی رو در جامعه به وجود بیاره که فکر میکنم که گاهی نیاز هست که متناسب روز پاسخهایی برای
درسته.
اگر منظورتون واقعا درست من متوجه شده باشم از این سوال، فکر میکنم که باید از چند تا زاویه مختلف به این موضوع نگاه کنم. اول اینکه خیال دوستان رو راحت کنم، این یک پدیده نوظهوری نیست، اگرچه امروزه شاید یه مقدار اغراق‌آمیز به نظر بیاد، ولی پدیده نوظهوری نیست. ما در تاریخ هم داشتیم، یعنی که ببینید اصولا آدم ها غیر از حالا یه فرقه هایی که خودشون رو بدتر از اون چیزی که هستن نمایش میدادن، اغلب دوست دارن چیزهایی رو که دارن و یا کم دارن رو بزرگتر و بیشتر جلوه بدن. دوست دارن ثروتمند خودشون رو نشون بدن، دوست دارن خودشون رو مرفه نشون بدن، دوست دارن خودشون رو زیبا نشون بدن. اینا همه میل ذاتی آدم هاست و طبیعتاً توی این مشاغل هم هست. دوست دارن خودشون اندیشمندتر نشون بدن، با ادب‌تر نشون بدن و و و موضوعات. اگر به تاریخ نگاه کنید، ما دوره های زیادی داشتیم که آدم ها میومدن مثلا زیر چششون رو تیره میکردن، پوستشون رو با مواد مختلف مثل زردچوب و اینا زرد میکردن که در واقع خودشون رو شب زنده دار جلوه بدن. و حالا توی مثلا تصوف اینا بوده. یعنی اگر به قضیه واقعی نگاه کنیم، نیست که هر جا که سکه‌ای باشه حتما تقلبی هم بوده، حداقل در طول تاریخ ما اینجوری بوده. هر سکه اصلی
یه تقلبی هم داشته.
آره یه قلبی هم داشته، یعنی اگه سکه اصلی وجود نداشته باشه که قلبی نداره. بنابراین یک اصلهایی بودن که از روشون این تقلبی ها ساخته شده، اما نمیشود ویژگی های یک سکه تقلبی رو تعمیمش داد به تمام سکه های اصل. مثلا فرض کنید که اگر سکه تقلبی طلایی داریم که در آب سیاه میشه، نمیتونیم بگیم آقا اصلا سکه خوب نیست چون تو آب سیاه میشه. این ویژگی سکه تقلبی است نه سکه اصل. در حوزه در واقع هنر هم همینه، نمیتونیم ما ریاکاری رو با اصل قضیه مقایسه کنیم. دو تا کاتگوری مختلف، دو تا پرونده مختلف باید براشون باز کنیم. ببینید من میگم که فرض کنید که کشاورزی که به خاطر کشاورزی زیر آفتاب چهره آفتاب سوخته‌ای داره، و کسی که میاد با شیوه های مصنوعی، با انواع کرم، با انواع روش های فیزیکی صورت خودش رو سیاه میکنه، اما این کشاورز نمیشه. ممکنه در ظاهر پوست صورتش رو شبیه اون کشاورز کنه، ولی کشاورز نمیشه. یا کوهنوردی که آفتاب سوخته، برف سوخته شده، شما با گیریم مصنوعی ممکنه ظاهرتون شبیه اون بشه، ولی باطنن شما کوهنورد نخواهید شد با یک ظاهر آفتاب سوخته.
استاد فلافل، نظرتون در واقع این هستش که بعضی از این تیپ ها و شکل ها و پوشش ها در واقع ادای یک هنرمند اصیل رو در آوردن هست و تقریبا دارن خودشون رو سعی میکنن با این تیپ در واقع شاخص‌تر کنن و شبیه کنن به هنرمندی که آثار اصیلی داره.
من میخوام این دوتا پرونده رو از هم جدا کنم، یعنی که هنرمند و کسی که داره ادای هنرمند رو در میاره. دوتاشو میگم باید سوا بررسی کنی. ببین راجب همین توضیحی که شما میفرمایید، خب ما یه نفر ممکنه از روی فقر لباس پاره پوشیده باشه، لباس مندرس، شلوار پاره، پیرن پاره، چروک پوشیده باشه، چون که تمکن مالی نداره که لباس بهتر از اون بگیره.
بله.
اون خیلی فرق داره با کسی که از روی تبعیت، از مد و به انتخاب خودش میره اتفاقا برندهای گران قیمت پاره ای رو میخره.
بله.
این دوتا خیلی جنسش فرق داره. این که یه نفری به لحاظ مشغله کاری، گرفتاری ها و شلوغی های کارش فرصت نمی کنه موهاشو شونه کنه، با کسی که میره آرایشگاه و به آرایشگرش میگه موهای منو نامرتب آرایش کن، این دوتا جنس مختلفی داره. یکی بر اساس انتخاب مود هست، انتخاب شخصی آدم هست، و یکی برایند یک سبک زندگیه.
این ولی هر دو اینا که میفهمید به حال کار جنونشون به تماشا کشیده جناب فلافر.
بله بله بله، ولی میخوام بگم دوتا جنس مختلف داره. یعنی که این که کسی بنا به مقتضیات فکری و ذهنی و شغلیش به طور ذاتی به یه سمت سبک ظاهری پیش بره، با کسی که ادای اونو در میاره و شکل ظاهریشو در میاره متفاوته.
قطعا. آی دکتر، خیلی از الان از هنرمندان برای سلبریتی شدن سعی میکنن که ظاهرهای مدرن عجیب غریب داشته باشن که آدم رو یاد مدلیست های اروپایی میندازه. نظر شما چی هست؟ خیلی هم تو جامعه بعضا استقبال میشه، عموما هم روشون انتقاد هست و خیلی از جوون ها هم الگو میخوان بگیرن و این سردرگمی رو ایجاد میکنه.
این همون سکه قلب است دیگه.
قطعا.
ما یه سکه اصلی هم داریم. ببینید خب یه سلیقه عمومی داریم، یک سلیقه شخصی، یه زیبایی شناسی شخصی هست، یک زیبایی شناسی تحمیلی. مثلا حالا چه میدونم انواع اقسام مدلی که میاد، مثل حالا همین مثلا لباسای پاره، شباهت به لباسای پاره که فرقی نداره که عرض کردم، زیبایی شناسی شخصی هم وجود داره. قطعا یک هنرمند زیبایی شناسیش با عموم مردم فرق میکنه. بنابراین از نظر مردم عادی فرض کنید که یک لباس کلاسیکی که در فلان بوردا ارائه شده زیباست، که زیرش هم یه مارک و برند داره، از نظر هنرمند ممکنه در واقع ترکیب‌های رنگی و فرمی دیگری زیبا باشه. بنابراین یه بخشی از در واقع تفاوتی که هنرمندا، پوشش هنرمندا و ظاهر هنرمندا با مردم عادی داره، یکیش این است که خب سبک زندگیشون ممکنه فرق کنه، ممکنه که مثل همه آدما فرصتی نداشته باشن برای خیلی از در واقع اون کارهایی که برای زیبایی و روتین بودن دیگران انجام میدن. یه بخشش برمیگرده ممکنه اصلا تعریف زیباییشون نباشه، به اون چیزی که همه مردم میگن، به اون لباسی که همه میگن زیبا، اینا ذاتاً به عنوان زیبا قبولش نداشته باشن و زیبایی خودشون رو بخوان درش اعمال کنن. بنابراین یک هنرمند قطعاً در پوششش که یه بخشی از اون زیبایی شناسی و سلیقه شخصیش دچار تفاوت‌هایی خواهد شد. این تفاوت با اون کسایی که ادای این تفاوت رو دارن در میارن زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله همینطور هست استاد عزیز. استاد فلاح فر، متاسفانه وقت ما رو به اتمام هست. از اینکه نظراتتون رو برای شنونده های ما گفتید ممنون هستم. با مشغله های فراوان در این صحبت و شرکت کردید سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم استاد. ممنون شما هستم. خدا حافظ.
آنچه که شنیدید گفتگوی جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پاران با استاد سعید فلاح فر درباره جایگاه پوشش شخصیت هنرمندان در سبک زندگی ایران. از هفت بخش برنامه امروز تقاطع فرهنگ، شش بخش رو با افتخار خدمت شما تقدیم کردیم و تنها یک چکه از مرور و رصد مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنری کشورمون باقی مونده که از قضا اون هم به حوزه هنر انقلاب با نگاه و رویکرد هنرهای تجسمی بر میگرده. لطفاً با آخرین بخش برنامه هم همراه ما باشید.
سر خط
در بخش پایانی برنامه باز هم با سکانداری جناب آقای دکتر قربانی پارام همراه و هم کلام خواهیم بود با جناب آقای محمد رضا آبدار، دبیر جشنواره هنر و ادبیات در دوران انقلاب. ارتباط اون از طریق خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای آبدار برقرار شده. قربان سلام، وقتتون به میل، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم بنده هم خدمت یکایی که شنوندگان خوب برنامه تقاطع فرهنگ، همچنین جناب دکتر قربانی و همکاران خوبشون و عرض تبریک دهه کرامت.
بسیار سپاسگزارم. تمام قد شنونده گفتگوی شما با جناب آقای دکتر قربانی پارام هستیم. آقای دکتر در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر آبدار، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم. اختتامیه جشنواره هنر و ادبیات در دوران انقلاب اسلامی در واقع در هفته آینده هست و از بهمن 97 میدونم که فراخوان این جشنواره رو آغاز کردید. در خدمتتون هستم و میشنوم صحبت هاتون رو درباره این جشنواره.
بله، باید خدمت شما عرض کنم که فراخوان این جشنواره در 5 حوزه ارائه مقاله، شعر، خاطره نویسی، طراحی پوستر و خلاصه نویسی از بهمن 97 اعلام شد.
بله.
در 400 واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی این فراخوان اعلام شد و از بهمن 97 دبیرخانه دائمی این جشنواره در واحد علوم و تحقیقات ما به همت معاونت فرهنگی دانشجو این واحد دایر شد.
بله.
از جمله مهمترین اهداف این جشنواره باید اشاره کنم خدمتتون که تبیین و تحقق اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری در لزوم بصیرت افزایی و دشمن شناسی، تقویت بنیه سیاسی در حوزه انقلاب اسلامی
و رشد بصیرت در جامعه دانشگاهی، ترویج و ارج نهادن به آثار هنری، ادبی و مکتوب دانشگاهیان در زمینه بصیرت، شناسایی تولید کنندگان و پدید آورندگان آثار برتر بصیرتی جهت تقدیر، تقویت و حمایت از این عزیزان و گسترش حوزه تحقیق و پژوهش در این زمینه بوده که موضوعاتی تاثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی و باعث ایجاد انگیزه در صاحبان ایده های نو، کاربردی و خلاق در حوزه انقلاب اسلامی خواهد بود. در مجموع بله. بر خدمت شما عرض کنم جناب دکتر قربانی که تعداد 130 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد و داوری این آثار تا پایان فروردین 98 انجام شد که تعداد 24 اثر از سراسر کشور ما برگزاری داشتیم و انشاءالله اختتامی این جشنواره یک شنبه 23 تیر ماه ساعت 14 همراه با سخنرانی دکتر مقدم فرد در واحد علوم و تحقیقات برگزار خواهد شد.
ای دکتر آبدار، الان که دیگه به اختتامیه جشنواره رسیدیم، چون در سالهای مختلف هم ما جشنواره‌های مشابه به این رو داشتیم و من احساس میکنم در یک قسمتی که استفاده از ایده های نو هست برای در واقع جذاب شدن این اندیشه ها در بین جوانان ما ضعف داشتیم، اگر بدون رو در وایسی بخوایم به قضیه نگاه کنیم. آیا در این قسمت، در این دوره از جشنواره، ایده هایی به ذهنتون رسیده یا توسط مخاطبینتون در واقع اعلام شده ایده هایی که بشه بهش روش کار کرد و شما بخواید اون ایده ها رو برای ما بگین؟
بله، قطعا ایده‌های خوبی برای ما رسیده. همین 24 اثری که خدمت شما گفتم برگزیده شدن از همون ایده‌هایی که ما انشاءالله قصد داریم این رو در کل کشور گسترش بدیم و خدمت دوستان دیگه‌مون ارائه بدیم. اما اجازه می‌خوام ابتدا یک پیشینه‌ای در زمینه هنر انقلاب اسلامی ابتدا خدمت شما عرض بکنم.
قطعا همینطور است. اگر بتونید در 40 سال گذشته رو که انقلاب اسلامی تاثیرگذاری کرده در جامعه ایران برامون یک پیشینه یا بگید ممنون میشم. البته ما فقط 3 دقیقه وقت داریم، خلاصه بفرمایید ممنونتون است.
بریه چشمانه درکنون که حالا 40 سال از استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران داره میگذره، در همه ابعاد و زمینه ها ما تحولات متعددی داشتیم که شاخص ها و آمار ها حاکی از سرعت و شتاب پیشرفت های قابل ملاحظه ایه و تحت تأثیر ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی، عرصه فرهنگ و هنر هم دستخوش تحولات زیادی شده و جهتگیری فعالیت‌ها در این حوزه به سمت تولید و تقویت مضمون‌های والای الهی و اخلاقی پیش رفته. بی‌تردید وقوع انقلاب اسلامی نقطه عطفی در رشد و گسترش هنر در ایران بوده و انقلاب اسلامی کمک کرد تا هنر در ایران انتشار پیدا بکنه به طوری که مردم بتونن اون رو درک کنن و خواستهای خودشون رو به زبان هنر بیان کنن. به بیان واضح‌تر باید خدمتتون عرض کنم با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 شور و التهابی که همه کشور رو فرا گرفته بود و عرصه هنر و ادبیات هم سرایت کرد.
آی دکتر، من با توجه به این که تقریبا 30-40 ثانیه از وقتمون باقی مونده، میخواستم پیشنهاداتی هم اگر دارید بشنوید.
بریه چشم. ببینید، در حالا پیشنهادی که من خدمتتون عرض بکنم، در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب 40 بار فقط از واژه جوان استفاده کردن و از مهمترین اقدامات ما در این حوزه اعتماد به جوانان خلاق و ایده پردازه. به طور مثال خدمت شما عرض کنم، ما در واحد علوم و تحقیقاتمون با حمایتی که از سمت رئیس دانشگاه و مسئولین دانشگاه اتفاق افتاد، یک تیم دانشجویی به نام زامن آهو توانستن گروهی رو جهت فعالیت‌های گرافیک محیطی تشکیل بدن و با اعتمادی که ریاست دانشگاه علوم و تحقیقات به این تیم دانشجویی خودشون کردن و پروژه خود دانشگاه رو بهشون واگذار کردن، توانستن آثار بسیار خوبی رو در واحد علوم و تحقیقات به جا بگذارن، به طوری که هر کسی میبینه فکر میکنه این پروژه رو یک شرکت حرفه‌ای با چندین سال
چقدر خوب آید
حتما هیچ وقت اعتماد به جوانان پاسخ منفی نداشته. ببینید که شما اشاره کردید که در منویات مقام معظم رهبری هم بارها به این نکته اشاره شده. بی‌نهایت سپاسگزارم جناب عبد آرزوی توفیق برای شما و تمامی همکارانتون در فعالیت‌های فرهنگی از جمله جشنواره هنر و ادبیات در دوران انقلاب دارم. ممنون که با ما همراه بودید.
آقای عبد، من هم خداحافظی می‌کنم خدمت شما.
خداحافظ شما.
بی نهایت سپاسگزارم که در این چیزی نزدیک به 90 دقیقه از ساعت 17 تا الان که 18:25 دقیقه هستش با تقاطع فرهنگ همراه بودید. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه و مطابق معمول ازتون تمنا میکنم که آرا و نظرات خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. با چند بیت شعر از علیرضا قنبری به بهانه دهه کرامت و آستانه میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، شما عزیزان رو به خدای یگانه و ملل میسپارم. هرچند که در شهر تو بازار زیاد است، باید برسم زود، خریدار زیاد است. من در به در پنجره فولادم و دیریست، بین من و آن پنجره دیوار زیاد است. آنقدر کریمی که بدهکار تو کم نیست، آنقدر کریمی که طلبکار زیاد است. با بار گناه آمده ام مثل همیشه، با بار گناه آمدم، این بار زیاد است. هر گوشه ایران حرم توست که با تو همسایه دیوار به دیوار زیاد است. از دور سلامی و از تو از دور جوابی، این فاصله انگار نه انگار زیاد است. یا علی.
معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوشششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
تو نوع حجابتون رو قبول دارم؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان.
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. دکتر سمیرا خطیبزاده، مدیر فضای مجازی بسیج جامعه زنان کشور.
می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که سناریوهای دشمن برای تحت الشعاع قرار دادن موضوع عفاف و حجاب از بستر فضای مجازی چی هستش. متاسفانه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، ابزار و بستر فضای مجازی یک زمینه مناسبی رو هم فراهم کرده که بسیاری از دشمنان ما بتونن اون جنگ نرم یا اون تعبیر نفوذی که حالا مطرح شد رو به سهولت بیشتری در واقع بهش دسترسی پیدا بکنن. و متاسفانه امسال هم ما شاهد این هستیم که همین سناریوها در واقع امروز و امسال با یک تغییر تاکتیک اومده به میدان و داره یک جور تقابل بین افراد با حجاب جامعه و افرادی که حالا یه مقدار شاید اعتقاد کمتری به موضوع حجاب داشته باشن در جامعه رو به شکل خیلی عملی و عینی در جامعه میخواد ایجاد بکنه این تقابل رو و از بستر همین فضای مجازی شروع بکنه. تهدیداتی که شما میبینید بعضی مواقع از طریق یک سری آدمهایی که اصلا شاید سلامت روحی و اخلاقی مناسب رو هم نداشته باشن و یک کلیپ‌های رو از خودشون ضبط کردن که جملات تهدیدآمیز رو دارن بیان میکنن که این جملات اگرچه به ظاهر ساده است اما در تهییج مردم و تهییج یک سری حالا افراد ممکنه مبانی اعتقادی ضعیفی داشته باشن خیلی ممکنه تاثیرگذار باشه. کاملا طراحی شده است که لازم هست ما هوشمندی لازم در این زمینه رو داشته باشیم.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.
فلکسیا سال پیش هنوز به دین اسلام وارد نشده بود که محجب بودنش رو اعلام کرد. علت محجب